بسم الله الرحمن الرحیم. چون نسیمی همه جا در جریان است حسین، روح جاوید جهان است که جان است حسین. راز این زمزمه را سینه زنان می دانند، ضربان است که در قلب جهان است حسین. آب را پس زد و رو کرد به دنیا سقا، گفت لبهای مرا آب روان است حسین. دست خود داد ولی دست به طاغوت نداد، به امان نام چنین گفت امان است حسین. هر که از هر طرفی راه و نشان می پرسد، چشم عباس نشان داد نشان است حسین. ابر و باد و مه و خورشید عزادار که اند، ابر و باد و مه و خورشید عزادار که اند، در حسینیه دل مرثیه خان است حسین. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. خانم ها آقایان سلام، عزاداری هاتون قبول باشه. به این سمت خدا خیلی خیلی خوش آمدید. خوشحالیم که همچنان با همین در کنار همین و الهی که همیشه زیر سایه سید و شهدا باشیم. حاجای پناهیان سلام علیکم و رحمت الله، تسلیت میگم ایام رو و خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما مجددا، خدمت بینندگان عزیز. واقعا آرزو میکنم خدا این ارادت ها، عزاداری ها و ابراز محبت ها به ساحت مقدس ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو از همه مؤمنین پذیرا باشد.
انشاءالله. حالتون چطوره؟
الحمدلله
خیلی خوب، خوشحالیم خدمتون هستیم. ما این هفته ها داریم در مورد مفاهیم دینی و تلقی و برداشت صحیح از اونها صحبت میکنیم. نکته های خوبی رو هم الحمدلله شنیدیم. این جلسه میخواییم به مفهوم تقوا بپردازیم. برداشت و تلقی صحیح و درست از مفهوم تقوا چیست؟ یک بحثی رو هم ماه مبارک در ماه من داشتیم، شاید از اون منظر، نه از یک منظر دیگه ای، انشالله حاجای پناهیان قرار هست در این سلسله مباحث به مسئله تقوا بپردازم، با توجه به اهمیتی که این مفهوم داره و تأکیدی که قرآن کریم روی این مفهوم داره و نکته های شما رو با دل و جان خواهیم شنید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. واقعا اگر ما بخوایم خودمون رو با قرآن هماهنگ کنیم، بیشتر از هر کلمه‌ای باید بر مفهوم تقوا تأکید کنیم. بیشتر از مفهوم زهد، اخلاق، بیشتر از مفهوم خوب بودن، به هر تعبیری که ممکنه در زبانهای مختلف بهش اشاره بشه، ما بیایم به تقوا بپردازیم. بیشتر از
اینا در بر داره.
احسن. همه اینا رو در بر داره و هم هدف اصلیه و هم ارزش‌گذاری اصلی باز هم روی این مفهومه. مثلا بیشتر از مفهوم عدالت باید به تقوا بپردازیم. از نظر ارزش هدف عدالت هم حتی تقواست. اعدلوا هو اقرب للتقوا. یا اخلاق خوب کسی داشته باشه، اگر متقی باشه از او پذیرفته میشه. عبادت اگر کسی داشته باشه، اگر متقی باشه از او پذیرفته میشه. انما یتقبل الله من المتقین، خدا فقط از متقین قبول میکنه.
و ان اکرمکم عند الله اتقاکم، ارزش گذاری دیگه.
میزان و ملاک برای ارزش یابی یک انسان تقواست و همین نشون میده تقوا درجاتی هم داره. خب پس جایگاه تقوا که بیش از 250 مرتبه خداوند متعال در تقوا در قرآن کریم از تقوا سخن میگن، جایگاه تقوا در قرآن کاملا مشخصه، منحصر به فرده و مانند این جایگاه نداریم. حتی ایمان هم مثل تقوا نیست. ما باید بعداً در مورد ایمان هم صحبت بکنیم، جزء مفاهیم کلیدی دین هست. تا حالا جز دو مفهوم رو بحث کردیم، علم و عقل رو.
بله.
و این که اصلا کسی گفت دین اول باید یاد علم بیفته، بعدن یاد عقل، بعدش یاد تقوا باید بیفته، بعدش میخواییم از ایمان صحبت کنیم. حالا یه مقایسه اجمالی بین ایمان و تقوا عرض کنم. والعاقبت للمتقین در قرآن داریم، عاقبت برای متقینه. اما در قرآن داریم که ممکنه یه مؤمنی ایمانشو از دست بده، از دنیا بره. ملکه تقوا تضمین میکنه عاقبت به خیری رو، ولی ایمان ممکنه مستودع باشه به تعبیر قرآن.
بله.
خداحافظی کننده باشه، مستقر نباشه. به همین دلیل تقوا یه اهمیت خاصی پیدا میکنه حتی نسبت به مفهوم ایمان. یا مثلا تقوا فراتر از دین و خارج از ایمان هم در قرآن قابل تصوره. اونجایی که در ابتدای قرآن کریم میفرماید که ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، این کتاب هدایت میکنه متقین رو. مقام معظم رهبری یه بار با جوانها صحبت میکردن، سال 77 حدودن، بهشون میفرمودن که البته این رو در کتابهای دیگری قبل از انقلاب هم ایشون دارن، بعضی از علما هم همینطور گفتن، این تقوای آغازین قرآن تقوای قبل از ایمانه. یعنی اگر شما اهل تقوا باشی این قرآن دستو میگیره، بعد مؤمن میشی. ایشون صریحا هم میفرمان که اگه کسی تقوا نداشته باشه مؤمن بشه، ایمانش هم بعدن خراب میشه، مگر اینکه شانس بیاره. پس ما میتونیم حتی تقوا رو به عنوان یه مفهوم فرادینی
و فراتر از ایمان
در نظر بگیریم. مانند حالا جعفر طیار که اهل تقوا بود، هنوز اسلام نیامده بود، بعد خداوند متعال یه بار به پیامبر گرامی اسلام فرمودن که به جعفر بگو اون خوبی هایی که مراقبت میکرده قبل از اسلام اونها رو بگه. بعد که دستور دادن پیامبر اکرم شما اینو بگو به اصحاب، ایشون شروع کرد گفت من شرب خمر نمیکردم، مثلا بت نمیپرستیدم، مواردی رو گفتن. بعد گفتن خب اینا رو چرا انجام نمیدادی؟ گفت به خاطر عقلم، همون عقلی که جلسات قبلش صحبت میکردیم. وقت اون عقل رابطش با تقوا چی میشه؟ اینجا امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود اما العقل فمن اتقى الله عقله، عقل نتیجه‌ش این میشه که کسی به تقوا برسه آدم عاقلیه. میوه علم میاد تو عقلانیت خودشو نشون میده، یعنی عقل رو پرورش میده. حالا نه میوه شاید نتونیم بگیم، ولی ثمره خودشو مثل آبی که پای درخت میریزن
خروجیش میشه، این
عقل رو تقویت میکنه. عقل در وجود انسان هست، علم میاد عقل رو تقویت میکنه
و جهت میده بهش.
بله. و از اون طرف عقل میوش میشه تقوا، تقوا میوش میشه ایمان. باید اینجوری در نظر گرفت، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین الذین یؤمنون. در قرآن کریم جالبه، ما میبینیم که خداوند متعال به کفار میفرماد چرا تقوا پیشه نمی کنید؟ دقت فرمودید؟
از جنس اگر دین ندارید لااقل آزاده باشید.
بله. یعنی بیایید تو زندگی یه اصلی رو بپذیرید، اون اصل اصل تقواست. بدون مراقبت آدم نمیتونه زندگی کنه. حالا ببینیم تقوا دقیقا معناش چیه. من اینها رو به رهبری اشاره میکنم برای اینکه مباحثات و مجادلات کاهش پیدا بکنه و الا دوستان خب طبیعتا میتونن برن تحقیق کنن این حرفا رو. اکثرا تقوا چجوری ترجمه میشه؟ پرهیزگاری.
بله.
درسته؟
غالبا.
بعد پرهیز ما معمولا برای کجا استفاده میکنیم؟ غالبا استفاده ما از کلمه پرهیز، یعنی استعمال رایج عرفی ما، مثلا یه مریضی باید پرهیز کنه از یه داروی بدی، از ببخشید
از یه غذای بدی.
بله. پرهیز بالاخره میاد تو زندگی آدم‌های مریض و اینها. پرهیز کلن یه مقدار بار منفی داره،
یعنی میخوای به یه سمتی بری هی مثلا پرهیز میکنی،
از خطرات پرهیز میکنی، پس ریسک کردن کجا میره؟ پس پیشرفت کجا میره؟ اونا یه مفاهیم دیگه ای هستن.
به دل آتیش زدن کجا میره؟
درسته، انگار این تقوا اونا رو در بر نمیگیره.
خیلی هم یه محافظه کاری مثلا درش هست.
آره، بوی محافظه کاری میده. رهبری صریحا میفرمان این تحریف تقواست، معنای تقوا پرهیز نیست. حالا تقوا چه معنای دقیقی داره؟ به زبان فارسی ما بخوایم از این معنا یاد بکنیم، من کم کم شروع میکنم اجزایش رو بیان کردن. اصل تقوا یعنی مراقبت. مراقبت اصل معناش دقته، یعنی مراقبت ابتدا دقت میخواد، دقت نظر، بعد دقت عمل. یه مهد کودکی درست کرده بودن دوستان ما، میخواستن بازی های خاصی رو طراحی کنن برای کودکان. به این نتیجه رسیده بودن که ما میخواییم تقوا رو از الان به بچه ها یاد بدیم، باید چیکار کنیم؟ یه اتاق از این بازی هایی که ما اسمشو میگذاریم بازی اعصاب،
خب
یه آهنی رو
بله بله
حرکت باید بدن که این اگه بخوره مثلا صدا میزنه و امتیاز ازت کسر میشه و الاخر. که حالا قشنگ هم نیست اسم بازی اعصاب، رب داره به اعصاب، ولی خوب اسمشو بزنم بازی دقت،
تمرکز،
تمرکز مثلا، یا بازی مراقبت. خب این باید مراقب باشه دستش نخوره به این دیواره. یه اتاق پر رو دیوارها بچه ها میومدن هر روز کار میکردن. برای چی؟ برای اینکه اهل تقوا بشن. تقوا یعنی مراقبت، و مراقبت بدون دقت که نمیشه که، یعنی شما دقت نکنی بعد میخوایی مراقبت بکنی،
میخوری به در و دیوار دیگه.
درسته؟
بله.
پس تقوا معنای اصلیش یعنی مراقبت. اون وقت مراقبت هم جنبه مثبت داره هم جنبه منفی. شما کنار آتیش باشی میگی مراقب باش آتیش، مراقب باش
نسوزی.
آتیش نسوزی. اتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره. بعد یه وقت یه کودکی هست، همسرته، دوستشون داری، میگی مراقب بچه باش. پس مراقب بچه باش با مراقب آتیش باش، دو وجه سلبی و ایجابی مراقبته. مراقبت صرفا جنبه سلبی نداره.
یه وقتی مثلا میگی مراقب خودت باش یا مراقبت هستم، اوج محبت درش نهفته.
دقیقا همینطوره. رهبری میگن تقوا یعنی صیانت، نگهداری. خب پس عنصر معنای تقوا یعنی مراقبت. حالا تجزیه کنیم ببینیم چه عناصری در این مراقبت وجود داره که این همه اهمیت پیدا میکنه.
خیشتنداری چی؟ چون در تعریف تقوا پرهیزگاری میگن، خیشتنداری هم میگن.
خب ببینید،
از نگاه شما
وقعه یعنی نگه داشتن. وقتی میره تو باب افتعال میشه تقوا یعنی خود را نگه داشتن. اون وقت میشه خیشتنداری. مسئله انگیزه درونی وسط میاد، مسئله محافظت از خود وسط میاد،
همون مراقبت.
مراقبت، مراقبت از خود که میشه خیشتنداری، خیشتنبانی. خیشتنبانی هم میشه گفت، چون اول باید خیشتنبانی بکنی، یک
حفاظی برای
خودت، بعد خیشتنداری بکنی، عملا بیای دفاع کنی. اون بانی به بینش ربط پیدا میکنه،
مثل دیده بانی.
درسته، احسن. خب ما هم خیشتن بانی باید بکنیم، هم خیشتن داری باید بکنیم، بریم تو میدون بجنگیم و حفظ کنیم. حالا چرا خدا تقوا اینقدر براش مهمه؟ چرا به ما نگفته فعال باشید؟ چرا به ما نگفته برید جلو؟ چرا به ما نگفته رشد پیدا کنید؟ چرا نگفته کمال پیدا کنید؟ اینا کلماتی که ما خیلی ازش استفاده میکنیم.
بله،
حالا من یک کمی این کلمات و حسابشون رو برسم. رشد که شبیه رشد گیاهه. خدا هیچ وقت به انسان نمیگه مثل گیاه که رشد میکنه شما رشد کن، زیاد بشو. این برای خدا خنده داره. تو زیادتر از اینی که من تو رو آفریدم میخوای بشی، تو فقط خودتو حفظ کن. گنجینه همه دارایی های عالم در وجود توست. من چرا به تو بگم رشد کن؟ مگه رشد جسمیه که بگم یه متری دو متر بشو؟
ولی آدم ها میتونن بزرگ بشن. بزرگ شدن نه به معنای طبیعت و نمیدونم
کلمه رشدی که ما تو فارسی استفاده میکنیم، میدونید تو دین نیست. قد تبین الرشد من الغی، اون رشد یعنی راه درست، نه رشد به معنای تربیتی.
نه، بزرگ شدن آدم ها.
بزرگ شدن یعنی تجلی کردن دارایی های درونی.
بله همین،
فهمیدن بزرگی های درونی
و یه وقتای شکوفا شدن استعدادها.
شکوفایی استعدادها قبوله، ولی رشد به معنای این که
پروبال بگیری بزرگ بشی مثل گیاه، نه. نه. روشن.
خب اونو بذاریم کنار. کمال هم همینطور، شما کمال هم تو قرآن نمیبینید. حالا یا تعابیری که استفاده میشه، ولی وقتی که شما با کسانی از مخاطبین به ویژه جوانهای حساسی مقابل هستید که بالاخره یه حساسیت های پدید اومده، دین تو این جامعه حاکم شده، سوء تفاهم ایجاد میشه. شما وقتی حاکم باشی رفتارت خیلی فرق میکنه تا وقتی که مظلوم باشی یه گوشه ای افتادی. اون کسانی که نمیخوان نمیان سراغ شما، میرن، رد میشن، میرن. ما قدیما اسم بزرگترین عالم دینیمون رو میذاشتیم مرجع، کسی که هر کی خواست حالا بهش مراجعه کنه. ولی الان این دین حاکم شده، این دین ادعای اداره جهان رو داره، این دین اداره پاسخگویی به نیاز بشر و تمام انسانها رو داره. باید اصطلاحات و تعبیرات خودش رو متناسب با انواع ذهنها تغییر بده. شما به کسی میگی برو به سمت کمال، میگه من ناقصم. یعنی خب این الغا کرده دیگه. حالا خوشگلترش اینه که بگی نه، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم.
تو خیلی خوبی،
خوبی خودتو حفظ کن، کلمه تقوا زنده میشه. دقت فرمودین؟
بله.
شما وقتی که یک کیف پر طلا داری چجوری نگرش میداری؟ محکم. یک کیف خالی داشته باشی که هیچی نداشته باشه دیگه، حالا اون صندلی میذاری تو ماشینو، یا اون کیف ما رو بده و کیف اون جا مونده، اصلا استرس نمیگیری کیف تو ماشین جا بمونه. این که کیفت پر طلا باشه محکم بگیریش، این یعنی تقوا.
تقوا حفظش میکنی،
حفظش میکنی، مراقبت میکنی ازش، چون میدونی چه گوهریه تقوا. یکی از عناصرش اینه که میدونی تو کی هستی. و نفس و ما سواها،
در یک کلام آدم هایی که قدر خودشون رو
قدر خودشون
میدونند متقیان.
ببینید توی روانشناسی، حالا من میخوام وظایف آخوندی انجام بدم، میخوام از دانش های دیگه استفاده کنم، بعضی انتقاد میکنن، منم حق میدم، ولی خب زبان رایج داره میشه روانشناسی، خوبم هست، بالاخره یه زبان مشترکیه تو جهان باب میشه، ما با این زبان های مشترک با هم صحبت میکنیم. شفقت به خود، مهربان بودن به خود یه اصله. بعضی به خودشون نامهربانن، همش به خاطر دیگران زندگی میکنن به صورت غلط. شفقت به خود یک ویژگی برجسته است برای تعادل‌های روانی انسان. این شفقت به خود هم داخل تقوا هست، چون شما چی رو میخوای مراقبت بکنی؟ وقتی چیزی نداری مراقبت نداره. پس تقوا یعنی تو یه چیزی داری، باید اون رو مراقبت کنی، از دست ندی. حتی از شکوفایی استعداد جلوتره، استعدادهای بالفعل تو از بین نبر. چون انسان میدونید که توی نوجوانی و جوانی چیزایی داره که بعد اینا رو کم کم از بین میبره، یعنی دنیا از بین میبره، خودش هم از دست میده.
بله.
جوانها وقتی بهشون میگید شما باید پیر بشی، پخته بشی، کمال پیدا بکنی، میگه خب من الان ناقصم دیگه. ولی امیرالمومنین علی علیه السلام اون روایت رو ما خوندیم تو نامه 31 نهج البلاغه، قبل از اینکه قلبت قساوت پیدا کنه بذار باهات حرف بزنم، تو الان قلبت طلاس، پر از گوهرهای تابناکه، اینا دارایی های توه، تقوا نداشته باشی اینا رو از دست میدی. حتی شکوفایی استعداد من قبول دارم، از کلمات اصیله، هرچند تو دنیای مدرن باب شده، از شکوفایی استعداد بالاتر
حفظ استعداد هاست،
استعداد های بالفعلی که داری. بچه از دروغ بدش میاد، بچه از ظلم بدش میاد، بچه از خلاقیت خوشش میاد، بچه از مهربانی خوشش میاد. آفرین، اینا رو حفظ کن، با تقوا اینا حفظ میشه. خب پس کلمه تقوا یعنی کلمه مراقبت، کلمه دقت، کلمه شیک و با کلاسیه. عناصری که تشکیل دهنده این مراقبت هستن، یه پیشفرض وجود داره. انسان دارایی‌های فراوانی داره که باید مراقبت بکنه ازش. این یک عنصر از عناصر تقوا. تو سراسر گوهری و نفس و ما سواها، قسم قسم به جان آدمی و آنچه که جان آدمی رو به این زیبایی آفرید. این حرفای خداست. خب عنصر اول میشه تو خیلی چیزا داری. عنصر دوم در بین این چیزایی که داری یک کشش به خدا هست. خدای خودتو گم نکن، خداجویی خودتو گم نکن، خدا خواهی خودتو گم نکن. حضرت ابراهیم خدا خواهی خودشو گم نکرده بود، گفت این ستاره، این خورشید
خدای من،
خدای منه. بله. بعد گفت این که غروب کرد، خدای من غروب نمی کنه. انی لاحب الافلین. خدای خودشو گم نکرده بود. دعوای گسترده تو قرآن داره سر این که تو چرا هر کسی خدای خودت گرفتی؟ تو که در وجود خودت میبینی خدای تو کیه. فطرت الله التی فطر الناس علیها، ساختار تو یه ساختار الهیه. خب عنصر دوم که زیر مجموعه همون عنصر اول، من دارم اینا رو کنار هم دیگه میچینم.
بله.
چیزایی که تو خودت باید محافظت کنی در رأس، در رأسش بزرگترین داراییته و اون حسیه که نسبت به خدا داری. درسته؟
بله.
میریم مرحله بعدی. دقت کردن از نظر نظری یکی از عناصر تقوا میشه. آدم متقی آدم دقیقیه، در جزئیات متوجهه. عنصر چهارمی که میتونیم بشموریم مراقبت عملیه. حالا اراده به قول حضرت امام عنصر اصلی تقوا میشه عزم. من میتونم این دقت نظری رو تبدیل کنم به عمل، یک اراده قوی که در مقام عمل مراقبم. ما میخواستیم بریم توی یک مجموعه پژوهشی صنایعی بود، گفتن اینجا باید گان و اینها بپوشید و ماسک بزنید و گفتم آقا اینجا مگه بیمارستان میکروب و ویروس مگه میخواد نقل و انتقال بشه؟ گفتن اینجا به شدت اون ذرات غبار رو هم میگیرن تو محیط. عجب. با اینکه میخوان تجهیزات کامپیوتری تولید کنن، اون غبار رو هم میگیرن. لذا شما باید این لباس رو بپوشید. این یعنی تقوا. تقوا خیلی شیکه، یعنی دقت عملی.
با این توضیحی که شما دادید، تقوا به نظرم باید قبل از الف با به بچه ها یاد بدید.
این همون حرفی که خدا تو قرآن میزنه و متاسفانه تو جامعه ما رسم نیست.
تقوا رو گذاشتیم مثلا برای پیرمردا، حالا دیگه جوانای
یا برای خیلی دیندارای خفن مثلا، خیلی مؤمنین و عرفا و اینا. الان باید تقوا به عنوان یک کلمه رایج بین ما مرسوم باشه. حالا عربیشو نمیخوایم بگیم، مراقبت هم البته بازم عربیه، ولی خب اون چیزی که رایج‌تر هست بگیم اهل مراقبت. دانش آموز خوب در رأس خوبی‌هاش اینه که اهل دقت و مراقبته. تمام.
خوب
مثلا میفرماید اوصیکما به تقوا الله و نظم امرکم. از سر تقوا نظم داشته باشید، چون این دوتا هم خانوادن. آدم بی نظم
مراقب نیست.
مثلا من این رو عرض کنم، همین قبل از محرم مشرف بودم نجف اشرف، اونجا یکی از پیر مردایی که نشسته بود عراقی بود و دیگه حالا شناختیم هم دیگر رو، یعنی اوشون من در رو شناختن، حالا یه گپی زدیم، گفت من بچه بودم می اومدم اینجا امام خمینی رو می دیدم می اومد تو حرم. می دونی کجا می نشست؟ گفت این قسمت زنونه و روبروی صورت می اومد می ایستاد و تمام جزئیات که من جای دیگه خونده بودم ایشون می گفت. گفت من با عموی خودم می اومدم، یک تعابیری که الان من بعضی از کلماتش هم متوجه نمی شدم. حالا این پیر مرد داره از دوران کودکیش که امام خمینی رو تعریف می کنه که اومده اینجا.
بله.
تو این خاطره کوتاهی که نشسته بودیم کنار زریح تعریف می کرد، سه مرتبه هی گفت سر ساعت 9 می اومد، سر ساعت 9 می اومد. نظم امام تو نجف زبان زد بود.
اوصیکم به تقوا الله و نظم امرکم.
این یعنی تقوا. تقوا یعنی آدم مراقب و دقیق. یه بار رفته بودم پژوهشگاه صنعت نفت، اونجا بچه‌ها روی نانوتکنولوژی کار میکردن. یادم نمیره این صحنه، یه پودر زغال سنگی رو آوردن مقابل من، گفتن این پودر زغال سنگه. من نگاهشم میکردم میدیدم که خیلی لطیفه، پودره ولی مثل پودرهای معمولی زبر نیست،
نرمه.
اومدم دست بزنم بهش، گفتن نه دست نزنید، اینا با نانو فناوری شدن، از روزنه های پوست داخل میشن میرن تو خونت. ما اینو مقابل همه میاریم که میرن دست بزنن اینو بهشون بگیم. یک چالشی بود که بچه ها اونجا جوان ها ایجاد میکردن. خب پس مراقبت سطحش افزایش پیدا میکنه. این یعنی تقوا. خدا یله و رها بودن و بیدقت بودن انسان رو نمیخواد. الان امروز جهان داره با دقت اداره میشه. این گوشی موبایل جدید اومده نسبت به موبایل قدیمی،
دقتش بیشتر شده،
نرم افزار اومده داره آپدیت میشه نسبت به نرم افزارهای قدیمی، هی میگه ما تقویت کردیم، دقتش رو افزایش دادیم. ببینید جهان داره به سوی تقوا حرکت میکنه و ما در آینده برای فهم معنای تقوا در حکومت امام زمان هیچ مشکلی نداریم.
و اگر دقت بود چقدر مشکلات ما حل میشد؟
واقعا بیایم بگیم دین انسانها رو داره دعوت میکنه به دقت و مراقبت. حالا عنصر بعدی که باید اضافه کنیم چیه؟ پس یکی شد مراقبت،
دقت نظر و دقت عمل
و اراده ای که برای این دقت وجود داره، چون این باید ملکه بشه تا به فرد بگم
این عزم میخواد.
حالا همینجا تو پرانتز بگم تا بقیه عناصر تقوا رو صحبت کنیم، خدا من خودم اهل تقوا هستم. بله خدا جون، معلومه که شما این جهالی که ساختی با این دقتی که تو اتم هست، با این دقتی که توی
سال و ماه هست،
کهکشان هست، نورون ها هست، همه چی، خب معلومه شما خود اهل تقوایی. ما تو قنوت نماز عید فطر میگیم
اهل تقوا
و المغفره. تو اهل تقوایی ولی خوب خوشبختانه اهل مغفرت هم هستی. اگر میخواستی اهل مغفرت نباشی با همون تقوا پدر مادر میومد، چون ماها خب اون دقت رو نداریم. میفرماد شما بیاید تلاشتون رو بکنید، من جبران میکنم، من امورتون رو من بیدقتی های شما رو اصلاح میکنم. شما رفتی توی آزمایشگاهی کوچکترین خطایی بکنی انفجار اتمی پیش میاد، ولی یه نفر وایستده میگه من کنترل میکنم، من مراقبت میکنم. وقت تو روایت داریم، میخوام توضیح اهل تقوا و المغفره رو بگم. میفرماید خیلی از کارها رو من نمیذارم بندگانم انجام بدن، ولی بیچاره میشن، جلو ارادهشون رو میگیرن، ولی هر کار خوبی بخوان انجام بدم، بخوان بنده انجام بده، اکثرا اجازه میدم. بعضی وقتا کار خوبم اجازه نمیده خداها، کسی لیاقت نداشته باشه
که ما بهش میگیم مثلا توفیق و ازش
توفیق نداره. آره، ولی در روایت صریحا در یک مقایسه میفرماد من اکثرا جلوی کار بدو میگیرم، چون خودش اهل تقواست و اهل مغفرته. هم میخواد ما بعضی از کارها رو نکنیم که فاجعه باشه، هم بعضی از فجایع ما میآفرینیم او مغفرت شامل حال ما میکنه. عنصر بعدی اینه که شما این تقوا رو با قدرت درونی داشته باشی، با انگیزه درونی. مثلا چند درصد مردم ما از چراغ قرمز رد نمیشن به خاطر انگیزه درونی، چند درصد به خاطر جریمه؟ حالا من اینجا یه حرفی بزنم چالشی میشه، بنده اون زمانی که داشتن جرائم رو افزایش میدادن عرض کردم برای جامعه ما این خوب نیست، ضمن این که نتیجه هم نداره
که جرائم بازدارنده باشه.
جرائم بازدارنده نیست، جرائم که کم باشه و بعد شهر منظم باشه، این افتخار فرهنگی ماست. وقت میگن این مراقبت درونی شده، یعنی با انگیزه درونی، نه تشویق تنبیه های بیرونی. تقوا انگیزه درونی رو هم شامل میشه، میگه تو تقوا داری یا نه. تحت تاثیر جو، هر کی تحت تاثیر جو خوب شده باشه، خدا غربالش میکنه میریزه بیرون. شما اگه یه آدم خوبی رو دیده باشی، یه کسی آقای شریعتی رو دیده یه آدم آقای شریعتی آدم خوبیه، همیشه هم می‌نشینه با این بحث‌های معنوی سر کار داره، به خاطر شما عاشق دین شده. اگه فقط این باشه انگیزه درونی مستقل
بله میفهمم بله.
درونی نداشته باشه، خدا با یه آدم بد
این دینو ازش میگیره،
این دینو ازش میگیره. امیرالمومنین فرمان کسانی که با آدما بیان با آدما هم
میرن، حتما هم اینطوره.
لذا آدمهای خوب زیاد نباید تبلیغات کنن و جذب کنن و خودشون رو الگو قرار بدن. من واقعا سوال برام بود کسانی مثل آقای بهاءالدینی، کسانی مثل آقای بهجت، چرا اینا تلاش نمیکنن؟ واقعا اگه میرفتن یکم بیشتر تو مردم با مردم ارتباط میگرفتن، واقعا وجودشون از عسل شیرین تره. ولی میفرماد خب ما جو بدیم، جو که کاری نمیکنه که، یه عده جمع میشن بعدش هم با یه غربال دفع میشن، با یک حادثه، با یک تلخی.
بله بله
کنار میاد.
من یه وقتی واقعا میخواستم بگم به دوستانم، به جوونا، که هیچ وقت دینتون رو به اشخاص گره نزنید،
به هیچ جاذبه یا دافعه بیرونی گره نزنید. خدا میفرماد من تقوا میخوام. هر کی رفت سر نماز میگه برای چی اومدی تو سر نماز؟ علتشو میخواد. باید تشویق و تنبیه درونی باشه، باید، یعنی خود انسان واعظن لنفسه، خودش رو اداره بکنه، نه تشویق تنبیه بیرونی. چرا؟ قیامت هست. قیامت چون دوره، استقلال آدم رو به هم نمیزنه. شما میتونی بگی بی خیالش، حالا کی قیامت رو دیده؟ میتونی ازش فرار کنید. قیامت چون دوره، شما اگه عقلت زیاد باشه میپذیری، عقلم که خیلی محترمه، ولی تشویق تنبیه شبیه جریمه های راهنمایی رانندگی. خب ما اون سالها میگفتیم آقا این جریمه ها رو افزایش میدید،
برای ما خوب نیست.
چند سال بعد خدا شاهده تو همین تلویزیون یکی از مسئولین راهنمایی رانندگی که شغل واقعا سختی دارن، سر چهار راه وای میستن، دود ماشین مردم رو میخورن، همه برسن خونه بعد خودشون برن. همین صحنه رو شما نگاه کن،
سلامتی بده. بله
تو گرما مثلا چی ایستادن، بعد تازه حالا ماموره بره جریمه کنه، اونم خسته حالا یا نداره یا هر چیزی، این بنده خدا رو مقصر میدونه. حالا یعنی شغل شغل شریفیه، ولی من بحث اجتماعی رو دارم. یکی از فرماندهان راهنمای رانندگی اومد گفتش که از اون وقتی که ما جریمه ها رو افزایش دادیم، جرائم کاهش پیدا نکرد. یعنی اونی که میخواد خطا بکنه خطا
میکنه.
پس من میتونم بر این
اساس، اینجا رو درست نکرد.
آره. پس من میتونم بگم که مردم ما احتمالاً غالباً رو جریمه نیست که دارن رعایت میکنن، خودشون اهل رعایتن. یعنی سطح تقوا تو جامعه ما بالاست. من نگاه هم اینجوریه ها، شما بدونید من طلبه، نگاه هم اینجوریه. یه نکته دیگه مثال بزنم. من رفتم کانادا برای این دانشجوها صحبت میکردم. خب خیلی پلیس کانادا، پلیس سختگیر، و حالا اونا که میگفتن وحشی، ما هم یه برخوردی رو دیدیم اونجا توی خیابون، خیلی توهین‌آمیز، خیلی تحقیر کننده. شهری که با اون پلیس وحشی منظم بشه، این سطح تقواش پایینه، خواسته نخواسته اینجوریه. وقت پلیس ما نسبت به پلیس کانادا واقعا اصلا پلیس نباید بگیم هست، با اون حالت پلیس دژخیم آمریکا و وحشی آمریکا. یه چیز جالب به شما بگم، ما در بین بسیاری از کشورهای معروف جهان، از ژاپن گرفته تا ترکیه تا خیلی از کشورهای اروپایی، تعداد پلیسمون نسبت به هر 100,000 نفر خیلی کمتره، به یک سوم، یک چهارم، یک پنجم، یک ششم میرسه. پلیس ما مهربانتر، و بعد دارن شهر اداره میکنن. خب این معلوم میشه مردم خودشون دارن خودشون کنترل میکنن. این خیلی صفت برجسته‌ایه برای ما ایرانی ها، با همه تخلفاتی که هست.
بله.
با همه تعداد زندانی ها که باز ما نسبت به کشورهای دیگه کمتر داریم، و آمریکا پر افتخارترینه در این که بیشترین زندانی رو داره، و پر افتخارترین در این که قتل های قبل از رسیدن به دادستانی و دادگاه برای پلیس رقم های 1,000 داره در سال. یه نفر میگفتش که از خارج از کشور، پارسال این اتفاقی افتاده بود، برای اون خانوم، گفت واقعا مملکت شما به هم ریخته به خاطر یه خانوم که توی ایستگاه پلیس کشته شده. گفتم بابا کشته نشده، این اینجوری شده، قتل عمد نبوده و اینا. گفت این نشون میده که پلیس شما آدم نمیکشه. گفتم بله، مردم ما ظرفیت همین اتفاق هم ندارن. هی میخواست به من حالی بکنه، ببین تو هیچ کشوری تو جهان اینجوری نیست. میخواست به من حالی بکنه
که یه روال تو کشورهای دیگه
واقعا خیلی نکتسا. و اون کشوری که خودشون مثلا آب خوردن پلیساشون آدم میکشه، مثلا دستور قیام ملی از اونجا میدن به ایران. ببینید چقدر کشور ما مردمش برجستن، مثلا جمهوری اسلامی مردم چقدر عدالت خواه بارا برده. با اینکه اکثرا رو نظرسنجی کردن، خیلی ها میگن که، حالا من رقم دقیقش رو حاضر بودم بگم، یعنی الان حفظم نیست، نه خب ایشون خودش مثلا فوت کرده ولی نباید بازم زمینش ایجاد میشد. بابا ما چه مردم و ادارت خواهی داریم؟ ببینیم جامعه خودمونو با مقایسه آمار. من فکر میکنم جامعه ما اهل تقواست، اونا هم که نماز میخونن، نماز خوندنشون اهل تقواست. یه چیز جالب من به شما بگم، مگه خیلی ها به خاطر مشکلات نمیگن که این دینی بودن حکومته یا این آخوندها مثلا حاکمن، در حالی که واقعش حالا چقدر کارشناسه های نابلد دارن اداره میکنن کشور رو، چقدر کارشناسی های دینیه واقعا در این باره باید دقت کرد. خیلی از کارها توسط کارشناسی دینی انجام نمیگیره تو کشور ما، ولی حالا مگه نمیگن بعضی ها این مسئله رو؟ خب پس چرا خیلی هنوز نماز میخونن؟ خیلی هنوز امام حسین رو ول نکردن. خیلی اینا یعنی تقواست، یعنی علی رغم اینکه دولت اسلامیه و تورم داره اذیت میکنه، نمونه سادش،
بله،
از دین دست بر نمیداره. با من آخوندم بد بشه از دین دست بر نمیداره. این یعنی
تقوا.
تقوا. پس یکی از عناصر تقوا انگیزه درونیه که اینو ما باید تقویت کنیم. حالا ما پیشنهادمون با آموزش پرورش چیه؟ شما یه مهد کودک دارید که باید خانواده ها رو کمک کنید در دوران مهد کودک بچه‌هاشون چجوری اهل تقوا بار بیارن. مثل اون مهد کودکی که من عرض کردم،
اشاره کردی،
با بازی میشه بچه‌ها رو اهل تقوا بار آورد. با بازی. خب قبل از 7 سالگی آموزش رسمی لازم نیست، ولی همراه با کنجکاوی ها و خلاقیت بچه، یعنی با بازی ما میتونیم تقوا رو بهش آموزش بدیم. اصل دوران آموزش هم مال همون قبل از 7 ساله میگن. خب آموزش پرورش باید تمهید کنه، باید برنامه‌ریزی داشته باشه. خانواده ها بچه‌شون نمیذارن مهد کودک، عیبی نداره، بسته های تربیت کودک باید بفرسته، مسئول بدون خودشو. حتی اگر آموزش پرورش مسئول دبیرستانی ها خودشو ندونه، دبیرستانی ها رو بدن به یک وزارتخونه دیگه ای، که من پیشنهاد جدیم اینه. ولی حالا جای بحثایی که باید بحثای کارشناسی روش بشه اینجا نیست. من میگم حتی اگه دبیرستانی ها رو بده به وزارتخونه، قبل از دبستانی ها رو باید دریافت کنه به شیوه های مختلف. خب در دبستان و در قبل از دبستان باید تقوا رو به بچه ها یاد بده. تقوا اسمش در دوران 7 تا 14 سال ادب هست. میفرماید این دوران دوران ادب کودکان شماست. ادب چی کار میکنه؟ بچه ها رو بعد از یک آزادی 7 سال که دقت رو ضمن بازی بهش یاد میدی،
محدود ترش میکنه،
میاری عملا این محدودیت رو بهش یاد میدی با فرمان خودت، چون فرمان پذیره. در آغاز دوران 7 تا 14 سال بچه فرمان پذیره، بعد یک روحیه تقوا داره. دیدید این سرود سلام فرمانده چرا گرفت؟ به خاطر ایمان کودکان که نبود که، یعنی بچه حالا چقدر ایمان داره و اینها، بچه همون خب کم و بیش مؤمنن و خب ببین نداره، ولی سرودهای مؤمنان دیگه چرا نگرفت؟ خب این دلیل میشه که یه ویژگی خاصی داشت این سلام فرمانده و یک رفتار خاصی که میگیره برای این
دوست داشتن،
این دوست داشتنیه برای بچه، چون آغاز ادب با فرمانه، با فرمان پدر و مادر. با بچه ها رو نباید زیاد لوس بکنن، با فرمان معلمان، با اون نظم یافتن در مدرسه.
اگر این ادب درست باشه بچه دوست داره که فرمان پذیر باشه،
درسته؟ بعد بله. میاد با این فرمان پذیری اهل تقوا میشه. آغاز دبیرستان بچه ها نه به انگیزه امتحان باید درس بخونن، باید به انگیزه تقوا درس بخونن. آغاز دبیرستان ناظم مدرسه 100% رفتارش باید فرق بکنه با ناظم دوران دبستان. بچه ها وقتی اومدن تو دبیرستان بگن همه چی عوض شده، اونجا همه چی تو دبیرستان در اختیار خود ماست، ما خودمون مراقبت میکنیم. ببینید یه بار دیگه من مرور میکنم، تقوا باید تا 14 سالگی آموزش داده بشه، تمام شده باشه. دوران دبیرستان نه با نظم و نسق سختگیرانه مدرسه، با تشویق و تنبیه اولیاء مدرسه،
یه وقتی به لجاجت میرسه،
باید با تقوای درونی بچه ها. و اتفاقا دوران دبیرستان باید این میدان داده بشه. اگه گفت من مثلا نیومدم مدرسه، مریض بودم، حرف شما قبول، باید میدان داد دیگه. شما میخوای کنترلگری رو کم بکنی، تقوا افزایش پیدا بکنه، باید حرفش رو قبول کنی. بعد این کریمانه بار میاد،
بله.
احترام بهش گذاشتی،
احساس شخصیت میکنه.
ان اکرمکم عند الله اتقاکم، چون کرامت تو ذات تقواست. آخرین عنصر تقوا شد چی؟ اینکه انگیزه درونی بیاد کار کنه، نه تشویق تنبیه بیرونی.
بسیار خوب آقا، خیلی ازتون ممنونم. با این توضیحاتی که شما دادین واقعا احساس میشه که تقوا مثل یک روح باید در تمام اعمال و رفتار و سکنات ما
و در فرهنگ ما
ساری باشه و به جامعه سرایت بکنه دیگه، از شخص به جامعه. و این چقدر جامعه ما رو میسازه.
و امام جمعه های محترم خطبه اول باید در مورد تقوا صحبت کنن، خطبه دوم باز در مورد تقوا صحبت
کنن.
خیلی عجیبیه
آقا، خیلی ازتون ممنونم. برگردیم ببینیم چقدر فرصت داریم، مشرف میشیم به ساحت نورانی قرآن کریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. مضطر شدیم انشالله در اوج اضطرار ما، آقا بیان و اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، انشالله گره ها یکی یکی باز بشه. حاج آقای پناهیان 2 دقیقه وقت داریم، وقت در اختیار شماست و نکته های
کلماتی باید. از امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو درباره تقوا من بگم. میفرماد فان من اتق الله عز وجل عز عزیز میشه و قویه، آدم قوی میشه، و شبعه دیگه گشنه نیست، گرسنه چیزی دیگه نیست، و رویه سیرابه، آتشش انگار برطرف شده، و رفع عقله عن اهل دنیا، عقلش از همه بالاتر میشه. مسئولین ما اول باید تقوا داشته باشن. مسئول تقوا نداشته باشه عقلش کم میشه، بعد وقتی عقلش کم شد نمیتونه اداره کنه کشور رو. الان این بحث ارزشیه یا بحث مدیریتی من دارم میگم؟
بحث مدیریتی.
بحث مدیریتی، مثلا بحث ارزشی نیست. بعضی ها فکر میکنن ما نظام جمهوری اسلامی درست کردیم همه چیز رو ایدئولوژیک بکنیم، به تعبیر مارکسیستا که یک کلمه به نام ایدئولوژی داشتن و بالاخره بین ما هم باب شد. نه، یه بحث واقع بینانه است. مسئول باید عقلش به تعداد عقل کل مردمی که تحت پوششش هستن، حالا توی اداره خب باید افزایش داشته باشه دیگه، بیشتر باشه تا بتونه هدایت راهبردی بکنه. کار عقل هدایت راهبردی یکی از کارهای اصلیش. خب ما تقوا داشته باشه، تقوا نداشته باشه، یعنی یه دونه عزل و نصب یه مدیری یه جایی انجام بده به خاطر منافع شخصی خودش، چون حرف منو گوش میده من این آدمو میذارم، چون آدم منه. میشه بی تقوایی دیگه، آدم شایسته تر هست. معاویه همه رو هماهنگ با خودش انتخاب میکرد، امیرالمومنین آدمایی رو انتخاب میکرد که همیشه باشون دعوا داشت. ببین خیلی فرق میکنه.
بله.
و بعد علیهش قیام میکردن. آقا خب چجوری اینا رو میگذاری؟ خوارجی که از ایرادایی که میگرفتن به امیرالمومنین میگفتن چرا بعضی از فرماندهان و منصوبین تو آدمای خوبی نیستن، هماهنگ با تو نیستن، تو اینا رو نگه میداری، قاطع باش، بزن بکششون مثلا.
مگه
همینجوریه آخه؟ رسما از امیرالمومنین دیکتاتوری میخواستن. مدیریت اموی با مدیریت علوی فرقش چیه؟ چرا حضرت علی مظلوم واقع شدن؟
این بر مجال میداد حضرت،
مجال میدادن و با همه جور افرادی کار میکردن. اینا خیلی نکته است. تقوا یک کمی شما ذهنت به عنوان مسئول بره رو حفظ پست خودت. تو روایت آورده این ملعونه، متقی ملعون اصلا.
و اگر
پس کلمه تقوا، ما این قسمت آخر گفتیم بیشتر برای مسئولین، یعنی هر کی مسئولیت اجتماعیش بیشتر میشه چون با عقل ارتباط پیدا میکنه، یجعل لکم فرقانا. تازه من یه حرف از این بالاتر بزنم، هر کسی تقوا داشته باشه خدا گره هاشو باز میکنه. حالا یه مسئولی تقوا نداشته باشه چی میشه؟
گره
همه علاف اون میمونه.
و اونایی که حالا واقعا مسئولینی که داعیه دار تقوا هستند، به نظرم باید مراقبتشون چند برابر باشه که از این مفهوم دفاع بکنن و مدافع این مفهوم طوره. باشن.
سردار سلیمانی با هیچی منطقه رو آزاد کرد چون به شدت متقی بود. حالا عناصر دیگر تقوا رو ما باید درش در موردش صحبت بکنیم، بنزه این جلسه صحبت کردیم. و درباره عمومی شدن تقوا در جامعه، فراتر از اینکه طرف متدینه یا نه، در مورد اون هم باید صحبت بکنیم. ولی شهید سلیمانی رو من یه نمونهش رو بگم. مثلا تصادف میکردن، ایشون به رانندش میگفتش که پولشو دادی؟ میگفت نه آقا اون زده، اون پول داد، مثلا بیمه شده. میگفت نه تو باید بدی، ما داریم برای اینا شهید میشیم، نداشته باشه چی؟ این داره از اون مراقبت میکنه، از اینکه مبادا این وسط ظلمی صورت گرفته باشه. خب این آدم با دست خالی میره، واقعا با دست خالی جمع کرد منطقه رو.
رحمت و رضوان خدا بر او. حالا این بحث رو انشاءالله ادامه خواهیم داد. هفته آینده با ما همراه باشید. متشکر و ممنونم از لطف و محبتتون. دعا بکنید و انشاءالله به سید و شهدا سلام.
انشاءالله خداوند متعال نتیجه همین محرم ما رو افزایش تقوا قرار بده.
الهی آمین. ابر و باد و مه و خورشید عزادار که اند در حسینیه دل، مرسی خان است حسین. تا فردا و سلام دوباره. خیلی ممنون.